فعال بودن همه مراکز واکسیناسیون کرونا در سراسر کشور در ماه مبارک رمضان،
فعالیت مراکز معاینه فنی پایتخت در ماه مبارک رمضان تا ساعت 17،
تأکید معاون استاندار تهران بر ظرفیت کافی همه دستگاه‌ها برای ساماندهی معتادان متجاهر
و کمتر از 2 هفته تا پایان مهلت اجرای کامل نسخه الکترونیک در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، من محمد ایلبیگی به اتفاق همکارم خانم درویش حسینی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
سرپرست مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد همه مراکز واکسیناسیون کرونا در سراسر کشور در ماه مبارک رمضان فعال هستند و مردم می توانند برای واکسینه شدن در برابر کووید 19 به این مراکز مراجعه کنند. آقای هاشمی افسود با توجه به اینکه تزریق این واکسن بر روزه‌داری مردم تأثیر ندارد و روزه آنها را باطل نمی کند، به همین منظور مراکز واکسیناسیون در ماه مبارک رمضان همچنان به خدمت رسانی ادامه می دهند تا روند واکسیناسیون شتاب گیرد. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور تا کنون به بیش از 147,350,000 دوز رسیده است.
عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری از امروز آغاز شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، گوشت منجمد گوساله با قیمت هر کیلو 95,000 تومان و گوشت منجمد گوسفند هم با قیمت 85,000 تومان در بازار عرضه می شود. معاون اول رئیس جمهور هم دستگاه های مسئول را مکلف کرد راهکارهای لازم را برای کنترل نوسان قیمت برخی از کالاهای اساسی مرتبط با ماه مبارک رمضان به کار بسته و گزارش آن را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. همزمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم از توزیع 200,000 تن برنج و شکر در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد. به گفته آقای راد، 100,000 تن برنج وارداتی و 100,000 تن شکر در این ماه برای ثبات قیمتها و حفظ آرامش بازار در اختیار کارگروه تنظیم بازار استانها قرار گرفته است. برنج هندی به قیمت هر کیلوگرم 18,500 تومان، برنج پاکستانی 20,500 تومان و برنج تایلندی در بسته‌بندی های 10 کیلویی با قیمت هر کیلوگرم 12,500 تومان در کشور عرضه می شود.
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ایستگاه‌های منتخب مترو تهران با افطاری ساده میزبان مسافران روزه‌دار است. سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت تا پایان ماه مبارک در ایستگاه‌های میدان حضرت ولی عصر، میدان آزادی، امام خمینی، آزادگان، تئاتر شهر، قائم، کرج، گلشهر، فرهنگسرا، راه آهن، شاهد و تهران صادقیه افطاری ساده برای مسافران روزه‌دار توزیع می‌شود. آقای نقیب افسود با همکاری و مشارکت فرهنگسرای مترو برنامه کرسی تلاوت با حضور قاریان ممتاز نوجوان در ایستگاه‌های امام خمینی، دروازه دولت و تئاتر شهر از 20 تا 31 فروردین برگزار می‌شود و در ساعات اذان ظهر این قاریان به اجرای زنده تلاوت آیات کلام الله مجید و اذان می‌پردازند. وی برپای 3 پایگاه مشاوره مذهبی نسیم بهشت، مسیر بندگی و روانشناسی سایه مهر را از دیگر برنامه‌های متروی تهران در ماه مبارک رمضان دانست.
به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، اغذیه فروشی‌ها در ماه رمضان می‌توانند با معرفی نامه اتحادیه و گرفتن مجوز از اماکن، شیشه‌های مغازه خود را بپوشانند و به دارندگان عذر شرعی در داخل مغازه خدمات ارائه کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
در ایام ماه مبارک رمضان وقتی به سطح شهر یا اطراف بیمارستان‌ها سر می‌زنی، دلایل موجهی برای خوردن غذا و آشامیدن برخی ها پیدا می کنی.
هم دیابتی هم، هم کبد چربی دارم. اگه ویتامینم نخورم بدنم کلم می افته. این بچه هم که بچه مریضه، آوردم عمل کنن، الان کاراش انجام دادم، وزالش بسترش میبرم بالا بسترش کنم.
مریض داری؟
بله.
از شهرستان یعنی اومدی؟
من خودم قند دارم، انسولین استفاده میکنم. خب بعد حتما غذا بخورم، چون من قرصم استفاده کنم یا انسولینم بزنم و غذا بخورم.
بر اساس مجوزهایی که در اختیار اغذیه فروشان از طرف اتحادیه قرار گرفته، آنها حق پذیرایی در داخل واحد صنفی را ندارند.
از طرف اتحادیه گفتن که هر چه غذای سرد میفروشید باید ببرن بیرون بخورن، تو مغازه نمیتونن بخورن.
برای پیگیری این موضوع به اتحادیه مربوطه رفتم ولی حاضر به مصاحبه نشدم. اما رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگوید تمام واحدهای صنفی مجاز به فعالیت میتوانند با پوشاندن شیشه ها در درون مغازه از مشتریان خودشون پذیرایی کنند.
کسانی که قصد پذیرایی دارند از مسافرین و کسانی که عذر شرعی دارند با پوشاندن پنجرهشون که از بیرون در دید نداشته باشه میتونن پذیرایی کنن.
ساعت کاری فعالیت مراکز معاینه فنی پایتخت در ماه رمضان تغییری نکرده است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت مراکز معاینه فنی شهر تهران تا ساعت 17 فعال هستند. آقای مقدم افزود با توجه به متفاوت بودن ساعت کاری مراکز، شهروندان می توانند از طریق ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir از آخرین وضع کاری و آدرس مراکز معاینه فنی مطلع شوند. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران با اشاره به افزایش مراجعه شهروندان از ابتدای امسال گفت شهروندان از 75% ظرفیت پذیرش اینترنتی و مراجعه با وقت قبلی استفاده کردند. وی همچنین گفت مسیر ورودی به مرکز معاینه فنی برای خودروهای دارای نوبت اینترنتی متفاوت بوده و این خودروها نیاز به ایستادن در صف خودروهای مربوط به پذیرش معمولی را ندارند.
طرح ترخیص غیر حضوری وسایل نقلیه توقیفی در غرب استان تهران اجرا می شود. رئیس پلیس راهور غرب استان تهران گفت به منظور هوشمندسازی، حذف تشریفات و کاهش هزینه های ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، پلیس فرایند ترخیص را به صورت اینترنتی در دستور کار خود قرار داد. آقای محمودی افزود شهروندانی که وسایل نقلیه آنها توقیف شده است می توانند با استفاده از نرم افزار کاربردی پلیس من پس از احراز هویت اینترنتی و پرداختن خلافی خودروی خود را ترخیص کنند. به گفته آقای محمودی در این فرایند هزینه انتقال و توقفگاه از مالک خودرو در نرم افزار پلیس من دریافت می شود. مالک خودرو می تواند پس از دریافت پیامک تکمیل ترخیص خودروی خود را تحویل بگیرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت خودروی رانندگان تاکسی که برای نوسازی اقدام کردند تا اردیبهشت تحویل می شود. آقای اسماعیل بگی افسود از 7000 تاکسی که پارسال برای نوسازی معرفی شدند 5700 تاکسی به رانندگان تحویل شده است و مابقی هم تا اردیبهشت به متقاضیان واگذار می شود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت خودروها با قیمت سال قبل تحویل رانندگان می شود، چرا که پیش فاکتور صادر و هزینه های آن هم پرداخت شده است. وی همچنین از طرح ورود خودروی جدید به جای تاکسی های سمند و پژو خبر داد و گفت بر اساس مصوبه وزارت سمت، سمند و پژو از شرخه تولید خارج شده و بحث خودروی جایگزین و قیمت آن هنوز نهایی نشده است.
ظرفیت کافی برای ساماندهی معتادان متجاهر ایجاد شده است. معاون استاندار تهران گفت در 4 ماه پایانی سال گذشته قرارگاه خدمات اجتماعی در استان تهران و شهرستان‌های تابعه راه اندازی شد و فرمانداران متولی اجرای کار شدند تا بتوانیم در شهرستان‌ها به طور مستقیم خدمات ارائه کنیم. آقای جوهری با اشاره به وجود برخی موانع قانونی گفت با وجود این موانع امکان جمع‌آوری و نگهداری زنان، افراد زیر 18 سال و بالای 65 سال معتاد متجاهر فراهم نبود و مکان مناسبی نیز برای نگهداری آنان وجود نداشت. آقای جوهری افسود همکنون مکان مناسبی برای زنان معتاد متجاهر آماده شده است و در کنار مجموعه سپاه، شهرداری تهران نیز برای 500 نفر ظرفیت جدید آماده کرده که به زودی به بهره برداری می رسد. وی همچنین گفت تا کنون بیش از 4000 معتاد متجاهر را جمع‌آوری کرده ایم.
رئیس دایره اعتبارات بانک‌ها در بانک مرکزی می‌گوید وام جدید ازدواج حداکثر طی 2 ماه از زمان درخواست به دست زوج‌ها می‌رسد. آقای مولایی گفت بر اساس قانون بودجه وام ازدواج از طریق بانک مرکزی پرداخت می‌شود و متقاضیان لازم است برای دریافت وام ابتدا در سامانه مربوط در بانک مرکزی نام‌نویسی و کد رهگیری 10 رقمی دریافت کنند. به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، بعد از اینکه بانک مرکزی شعبه بانکی مسئول پرداخت وام را تعیین کرد، متقاضیان 12 روز کاری مهلت دارند به بانک و شعبه مربوط مراجعه کنند و مدارک خود را ظرف 45 روز به بانک تحویل دهند. همچنین وام ازدواج به زوجهای کمتر از 50 سال که تاریخ عقد آنها از اول فروردین سال 97 به بعد باشد پرداخت می شود و اقساط آن ماهیانه 1,000,000 تومان است.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
زیرساخت نسخه نویسی الکترونیک فراهم نیست. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به مشکلات نسخه نویسی الکترونیک برای بازنشستگان تامین اجتماعی گفت از مشکلات حادی که بیمه شدگان با آن مواجه هستند موضوع نسخ الکترونیک تامین اجتماعی است، چرا که پیش از آماده شدن زیرساختها نسخ را الکترونیک کردند. آقای ایوازی گفت در ماجرای نسخ الکترونیک برخی از داروخانه ها رفتار مطلوبی ندارند و به بهانه قطع بودن ارتباط با سایت داروها را آزاد حساب می کنند. به افزود بیشتر بازنشستگان وقتی به مراکز درمانی و خدمات درمانی مراجعه می کنند متضرر می شوند، چرا که زمان مراجعه بیمه شده به مراکز دولتی و خصوصی خطاب به آنها می گویند سایت بسته است و در چنین حالتی می گویند داروها را آزاد بنویسید. به افزود هدف قانون گذاری این بود که نسخ به صورت الکترونیک باشد تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود، اما اکنون بدتر شده است. آن زمان دفترچه در دست بیمار بود و پزشکان مجبور بودند داروها را در دفترچه بنویسند. داروخانه‌داران نیز نسخه کاغذی را محاسبه می کردند.
تا پایان مهلت درخواستی ستاد کرونا برای اجرای کامل نسخه الکترونیک کمتر از 2 هفته باقی مانده است و وزارت بهداشت همچنان از نبود زیرساخت‌ها صحبت می کند.
با الزام شدن اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه 1400 فرآیند اجرای این طرح ملی سرعت خوبی گرفت. با این حال با ابراز برخی مشکلات از سوی ذینفعان اجرای این طرح با سرعتی که پیش بینی میشد ادامه نیافت. دکتر محمد سالاریان معاون فنی سازمان نظام پزشکی در این باره گفت
تا زمانی که رضایت نسبی به وجود نیاد سازمان هم همکاری لازم رو برای این قضیه نخواهد داشت.
ستاد ملی کرونا پس از درخواست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای اجرای کامل طرح تا اردیبهشت 1401 فرجه زمانی قائل شد. حالا کمتر از 2 هفته به این بازه زمانی باقی مانده و وزارت بهداشت با وجود تاکید بر رشد این طرح بخشی از مشکلات رو به وزارت ارتباطات پاس میده. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت
ما هنوز مشکلاتی رو در ارتباطات اینترنت و قطعی اینترنت اینها داریم که اینها جزء مواردی هستش که مربوط به وزارت بهداشت نمیشه.
البته نمایندگان مجلس با پیگیری از وزارت ارتباطات پاسخ دیگری گرفتند. دکتر محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که زیر ساختا بهانه بیشتر نیست. من فکر میکنم که متولیان اجرای نسخه نویسی الکترونیکی برای این مگا پروژه وقت کافی و باور کافی رو اختصاص ندادن.
اگر در فرصت باقی مانده تا 1 اردیبهشت مشکلات موجود در روند اجرای نسخه الکترونیک رفع بشه، به زودی شاهد شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک برای تک تک هموطنان هم خواهیم بود. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با حضوری شدن کلاس‌های دانشگاه‌ها در سراسر کشور، دستورالعمل‌های جدید بهداشتی مقابله با کرونا به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، اجرای این دستورالعمل‌ها در همه دانشگاه‌های کشور اجباری است. الزام به تزریق واکسن و تکمیل واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت ورود و حضور دانشجویان، اساتید و سایر کارکنان دارای علائم بیماری واگیر با تاکید بر علائم بیماری کرونا تحت هر شرایطی به دانشگاه‌ها، انجام سریع آزمایش کرونا و اختصاص خوابگاه‌های دانشجویی فقط برای دانشجویانی که واکسیناسیون کامل یعنی 3 دوز را انجام داده اند از جمله این دستورالعمل هاست. الزام به استفاده از ماسک برای همه افرادی که وارد دانشگاه می شوند، ممانعت از ورود افراد بدون ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از دیگر محورهای دستورالعمل‌های جدید بهداشتی مقابله با کرونا است که به دانشگاه ها ابلاغ شده.
در شبانه روز گذشته 41 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند که 3 نفر کمتر از دیروز است. وزارت بهداشت اعلام کرد در این مدت 3800 بیمار جدید ثبت شد که در مقایسه با دیروز 428 تن کاهش یافته است. 1536 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. تا کنون 64,940,787 نفر دوز اول، 57,091,305 نفر دوز دوم و 26,458,148 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 147,590,240 دوز رسید. همکنون 36 شهرستان در وضع قرمز، 59 شهرستان در وضع نارنجی، 295 شهرستان در وضع زرد و 58 شهرستان در وضع آبی قرار دارند.
دانشمندان اعلام کردند ابتلای به کرونا می تواند خطر لخته شدن مرگبار خون را در ریه مبتلایان 33 بار بیشتر کند. بر اساس نتایج پژوهشی که امروز در نشریه علمی ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شد، ابتلای به کرونا همچنین میتواند در 30 روز نخست ابتلا به کرونا خطر لخته شدن عمیق در رگ‌ها را 5 برابر بیشتر کند. دکتر فردریک هو، استاد بهداشت عمومی در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند، میگوید پیچیدگی ناشی از ابتلا به کرونا بیشتر از یافته‌های پیشین است و پیامدهای این همه‌گیری ممکن است زمان بیشتری سلامت انسان‌ها را مختل سازد. وی افزوده است حتی ابتلای خفیف به ویروس کرونا که به بستری شدن فرد مبتلا منجر نشود، میتواند خطر لخته شدن خون را افزایش دهد.
واکسیناسیون سرخک کودکان را تکمیل کنید. مدیر گروه تخصصی پیشگیری بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی گفت با توجه به افزایش بروز سرخک در کشور از شهروندان ایرانی و اطباء دعوت می‌شود در صورتی که واکسیناسیون کودک زیر 5 سالشان به هر دلیلی به تعویق افتاده است، برای تکمیل واکسیناسیون سرخک به مراکز جامعه سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند. آقای گل محمدی افسود سرخک بیماری حاد ویروسی است و از طریق قطرک‌های تنفسی منتقل می‌شود. دوره نهفتگی بیماری سرخک حدود 2 هفته است و پس از این مدت علائم بیماری با تب ظاهر می‌شود و با بی‌حالی و بی‌اشتهایی و دانه‌های قرمز رنگ ادامه می‌یابد. وی همچنین گفت این واکسن در 2 نوبت در سن 12 و 18 ماهگی به کودکان تزریق می‌شود. افرادی که در جریان یک همگیری در معرض بالای ابتلا به بیماری سرخک باشند ممکن است به عنوان دوز تکمیلی لازم باشد واکسن دریافت کنند. واکسیناسیون برای همه افراد شامل شهروندان ایرانی و اتباع خارجی رایگان است و همه کودکان باید 2 نوبت واکسن سرخک را دریافت کرده باشند.
خبر ورزشی.
سلام، شب بخیر. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در واکنش به اتفاقات شهرآورد 98 پایتخت، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس را به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه نقدی و 6 جلسه محرومیت از همراهی سرخپوشان در لیگ برتر محکوم کرد که 2 جلسه آن تعلیقی خواهد بود. همچنین باشگاه پرسپولیس به دلیل مسئولیت تضامنی در قبال رفتار اعضا و همینطور سوء رفتار تیمی ناشی از دریافت 6 اخطار به پرداخت 44 میلیون و 400 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. در دیگر بخش آرای مربوط به این بازی بهزاد غلامپور مربی تیم استقلال به دلیل بدرفتاری در قبال بازیکن حریف به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم در لیگ برتر و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه محکوم شد. باشگاه استقلال نیز به دلیل مسئولیت تضامنی 20 میلیون تومان جریمه شد. کلیه آرای مرتبط با شهرآورد 98 بین دو تیم پرسپولیس و استقلال به جز محرومیت 6 جلسه یحیی گل محمدی قطعی است. همچنین امروز کمیته انضباطی به دلیل حواشی مسابقه تیم‌های استقلال تهران و گلگهر سیرجان فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال را به پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم کرد. فرزاد مجیدی مربی و رضا آذری بازیکن استقلال نیز هر کدام 30 میلیون تومان جریمه شدند. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب از امشب با حضور دو نماینده کشورمان به میزبانی عربستان آغاز میشه و تیم‌های سپاهان و فولاد خوزستان ساعت 21:45 دقیقه به ترتیب با پاختاکور ازبکستان و القرافی قطر قرار می‌گیرند. بلیت فروشی دیدار پرسپولیس با آلومینیوم عراک از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از ساعت 17 امروز از طریق سامانه فروش بلیت الکترونیک آغاز شد. هواداران می‌توانند با مراجعه به سامانه فوتبال نقطه تیکت نقطه آی آر اقدام به خرید بلیت نمایند. این بازی ساعت 20:30 دقیقه پس فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا نیز امشب ساعت 21:15 دقیقه لایپزیگ آلمان با آتالانتا ایتالیا و ساعت 23:30 دقیقه وست هم انگلیس با لیون فرانسه، براگای پرتغال با گلاسگو رنجرز اسکاتلند و در دیداری حساس آینتراخت فرانکفورت آلمان با بارسلونا اسپانیا به مسافه هم می روند. همچنین از مرحله یک چهارم نهایی کنفرانس اروپا امشب لستر انگلیس با آیندهوون هلند، فاینورد هلند به همراه علیرضا جهانبخش با اسلاویا پراگ جمهوری چک، مارسی فرانسه با پاوک یونان، لیده نروژ با روم ایتالیا دیدار دارند. سپاس از همراهی شما.
مشروح خبرها را از رادیو تهران می شنوید. جمعی از مسئولان قوای مقننه و قضاییه و فرماندهان نظامی پیش از ظهر امروز با رئیس جمهور دیدار کردند. در این دیدار برخی از نمایندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره مسائل مختلف با رئیس جمهور در میان گذاشتند. همچنین تعدادی از فرماندهان ارتش، هوا نیروز و مسئولان قوای قضاییه هم با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور همچنین در 19مین سفر استانی خود است امروز برای بررسی میدانی مشکلات و سرکشی از آخرین وضع ظرفیت‌های استانی به البرز سفر کرد. رئیس جمهور در بدو ورود به استان البرز گفت همه مزیت‌ها و ظرفیت‌ها برای رشد و پیشرفت در البرز وجود دارد و گام‌های زیادی نیز برای پیشبرد استان برداشته شده است. آقای رئیسی افزود البرز ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، شهرک‌های صنعتی و گردشگری دارد و این مراکز می‌تواند در زمینه‌های فناورانه بسیار مؤثر باشد.
معاون سازمان بهزیستی از افزایش 20% مستمری مددجویان از پایان فروردین خبر داد. آقای حسینی گفت افزایش 20% مستمری معیشتی مددجویان سازمان بهزیستی از پایان فروردین و با همکاری که سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت خواهد شد. معاون سازمان بهزیستی افزود تلاش بر این است تا پایان امسال بخشی از پشت نوبتی ها با اولویت مددجویان خیلی شدید و مددجویان معلول از دهک اول تا سوم تحت پوشش مستمری معیشتی قرار گیرند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
یکی دیگر از طلبه‌های مجروح حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی به شهادت رسید. حجت الاسلام دارایی یکی از سه طلبه مجروح در حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی بود که عصر امروز در بیمارستان به شهادت رسید. مراسم تشییع شهید حجت الاسلام اصلانی نیز در مشهد مقدس برگزار و پیکر این شهید در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
همه سازوکارهای دیوان محاسبات کشور امسال برخط می شود. رئیس کل دیوان محاسبات هوشمندسازی و برخط کردن همه سازوکارهای دیوان از طریق سامانه سنا را از جمله ماموریت‌های ویژه در سال جاری دانست و افزود با تحقق کامل آن می توان علاوه بر سرعت بخشیدن به روند حسابرسی دوباره کاری های نظارتی را نیز به حد اقل رساند.
نامنویسی برای شرکت در آزمون وکالت سال 1401 از 20 فروردین آغاز می شود. داوطلبان 20 تا 26 فروردین به پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه کنند. آزمون وکالت جمعه 23 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو سنتر مسکو و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به منظور معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متقابل اقتصادی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
احزاب مختلف عراق برای حل بحران انتخاب رئیس جمهور در این کشور کمیته ویژه تأسیس کردند. انتخاب رئیس جمهور جدید در مجلس عراق بارها به تعویق افتاده است.
مردم فرانسه 3 روز دیگر برای انتخاب رئیس جمهور 5 سال آینده این کشور به پای صندوق رأی خواهند رفت.
پس از اعمال چند نوبت تحریم غرب و آمریکا ضد روسیه، حالا وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده ممنوعیت کامل صادرات نفت روسیه افزایش قابل توجه بهای سوخت را در سراسر جهان به ویژه در آمریکا و اروپا موجب خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد تحریم‌های روسیه بر اقتصاد آمریکا تأثیر گذاشته است.
رژیم صهیونیستی بیش از 9000 کودک فلسطینی را در کمتر از 1 دهه، یعنی از سال 2015 به بعد، به اسارت گرفته است. شبکه تلویزیونی المیادین هم در گزارشی به مناسبت روز کودک فلسطینی اعلام کرد تنها در 2 سال گذشته 83 کودک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.
و وزارت امور خارجه چین به آمریکا هشدار داد فروش موشک‌های پاتریوت به تایوان را بی پاسخ نمی‌گذارد. پکن دخالت آمریکا در امور کشورهای دیگر را محکوم و اعلام کرد در برابر این کار قاطعانه اقدام می‌کنیم.
ارزیابی‌های اولیه سرمازدگی 1 ماه اخیر در 15 استان کشور از خسارت 40,000 میلیاردی به کشاورزان و باغداران حکایت دارد. آقای برومند، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، در این باره افزود:
ما در 14 استان شامل استانهای کرمان، یزد، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، اردبیل، همدان، مرکزی، قم، سمنان، کوکیلوی بایرحمت و گلستان متاسفانه دچار سرمازدگی شدیم. تقریبا نزدیک به 450 هزار هکتار از باغات کشور دچار سرمازدگی شد. برآورد اولیه ما این هست که بیش از 500 هزار تن ما در محصولی مثل پسته حدود 202 هزار هکتار از باغاتمون که در واقع دچار سرمازدگی شده تا سطح استانهای مختلف البته فرق میکنه. در استانی مثل فارس 67%، در استانی مثل در واقع کرمان 55%، در اصفهان 20%، اینها دچار در واقع و به طور میانگین 48% دچار خسارت. در محصولات مثل بادام تقریبا در سطح 66 هزار هکتار دچار آسیب شدیم. در انگور تقریبا 47 هزار هکتار از باغات انگور کشور در استانهای مختلف دچار خسارت هست. در محصولی مثل گردو حدود تقریبا 20 هزار هکتار از باغات گردوی ما آسیب دیده.
تهران امشب آسمان ابری، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داشت. در ارتفاعات استان تهران هم امشب گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم و احتمال تگرگ برای این مناطق وجود داره و برای مناطقی از جمله پیشوا، ورامین، پاکدشت، شهر قدس هم امشب گاهی رگبار و رعد و برق رخ میده و همینطور وزش باد شدید و همراه با گرد و خاک خواهد بود. از نظر شرایط دمایی حداکثر و حداقل دما فردا در آولی بین 14 و 4 درجه بالای 0 پیش بینی میکنیم. اسلامشهر بین 23 و 15، بهارستان 27-12، پاکدشت 26-11 و پردیس 18-9، پیشوا 26-11، دماوند 17-6، فرودگاه امام 27-12، شهرره 27-12، شمیرانات 22-11، شهریار 23-12، فیروزکو بین 18-1 درجه بالای 0 و شهر قدس 23-12، قرچک 26-11، لواسان 18-9، ملارد 23-12 و ورامین هم بین 26-11 درجه بالای 0 متغیر خواهد بود.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:15 و هنگام طول آفتاب ساعت 6:41 خواهد بود. شب خوش عزیزان.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب‌تر؟